سلام، وقتتون بخیر. من داشتم به صورت تصادفی برنامه‌ی رادیو فرهنگ که خب به هر صورت خیلی دوست دارم این رادیو رو گوش می‌کردم، این برنامه خوبی که الان با موضوع خوشبختی، مفهوم خوشبختی داره جلو میره، خیلی نظرم رو جلب کرد. مزاحم شدم، تماس گرفتم تا من هم نظر خودم رو به عنوان یه شنونده برای دوستان مطرح بکنم، شاید مفید واقع بشه. فکر میکنم با تمام تعاریف و مبنایی که راجع به کلمه خوشبختی وجود داره، این مفهوم در زندگی بشر در واقع از نگاه بشر و اون جهانبینی بشر نشأت میگیره و شاید این مفهوم خوشبختی امروز در جامعه ما خیلی تعاریفش متفاوته. اما یک نقطه عطفی وجود داره که اونجا مفهوم خوشبختی برای همه قابل لمس میشه و کاملا افراد در زندگیشون به اون نقطه‌ای که نقطه عطف این قصه از نظر من شاید دیده بشه میرسن. مفهوم خوشبختی قابل لمسه و اون نقطه‌ای که افراد امید به زندگیشون افزایش پیدا میکنه. حتی اگه به جامعه بشری هم نگاه بکنیم، میبینیم که در طی این 70 سال اخیر به جرأت بالا رفتن سطح بهداشت توی جوامع، بالا رفتن سطح دانش و سواد، امید به زندگی رو توی جوامع رشدیافی یا صنعتی و یا در حال توسعه خیلی بالا برده. اونها به نوعی مفهوم خوشبختی رو تعریف میکنن و ماهایی که در حال صنعتی شدن یا رشد هستیم، خوشبختی رو به نوعی از دیدگاه خودمون تعریف میکنیم. ولی نقطه عطف همه اینها برمیگرده به همون مسئله که خدمتتون عرض کردم. من از مجموعه دستاندرکاران رادیو و به خصوص شبکه خوب فرهنگ و عزیزانی که دارن این برنامه رو تهیه میکنن، کارشناسای محترمش، واقعا تشکر میکنم. دست روی نقطه کلیدی گذاشتید. امیدوارم که بیش از این و حتی بهتر بود پیش از این به این موضوع پرداخته میشد. سپاسگزارم. شبتون خوش. امیدوارم که همه مردم ایران و همه مردم جهان در کمال آسایش خوشبخت زندگی بکنن و همیشه خوشبخت و با سعادت باشن. شبتون خوش.
کیمیا، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
در خدمت شما هستیم و البته گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر امیرعباس علی زمانی. صحبت درباره خوشبختی رسید به اینجا آقای دکتر که در رساله گورگیاس بحث رسیدن و کامیابی دو مفهوم مهم و کلیدی بود درباره اینکه آدم خوشبخت چه کسیه، کسیه که کامیابه. خب دوستان هم در تلفن هایی که زدن به نوعی اشاره در این داشتن، سپاسگزارم از این همراهیشون و ممنونیم از اظهار لطفشون. اینکه آدم خوشبخت چه کسی است در رساله گورگیاس به نوعی داره پهلو میزنه جامعه دکتر با بحثی که امروزه درباره خوشبختی مطرحه و اون رو در راستای مطلوب های روانی، یعنی امید، شادی و آرامش معرفی میکنه و به نظر میاد اصلا این مفهوم داره باز تولید میشه. ضمن اینکه شما همون ابتدای بحثتون در آغاز برنامه یک وجه تفاوتی گذاشتین، یک تمایزی ایجاد کردین بین خوشبختی در معنای روانشناختیش که حالت ذهنی تلقی میشود و خوشبختی در معنای فلسفیش. اینجا به نظر شما بحث روانشناختی نیست، یعنی یک عین قابل دستیابی که در عین حال کاملا ذهنی است؟
ببینید، البته من باز یه اصلاحی بکنم. وقتی من میگم به عنوان یه حالت ذهنی، باز دوستان دقت کنن، ذهن به مفهوم دکارتی هم مورد نظر نیست. در حالت سوبجکتیو، یعنی انفسی، درونی. بعضیا وقتی بحث خوشی میشه و خوشبختی و شادی، فقط اون حیثیتی که حاصل شده برای آدم براشون مهمه. اما اینی که کسی که خوشبخته و اون زندگی این شخص آیا در جهت کمال او هست، در جهت سعادت او هست، یعنی اون خوب داره پیش میره یا نه، به تعبیری در واقع آیا سوالی که توی کتاب‌های معنی زندگی مطرح می‌کنن اینه که آیا خوشی به مفهوم روانشناختیش مثلا با ارزش یا با ارزش نیست، و آیا خوشی به مفهوم روانشناختی یا مسئله آیا همه داستان معناست یا همه داستان معنا نیست؟ آیا معنا چیزی بیش از اون خوشی هست یا نه؟ تمام حرف اینه. یعنی در واقع کسی منکر نیست که آدمی که زندگیش خوبه حالش هم خوبه. زندگی معنادار نمیتونه فاقد خوشی باشه. اگر به تعبیری سخنی که در بحث معنای زندگی ما مطرح میکنیم اینه، میگیم هر زندگی معناداری صاحب اون زندگی معنادار حال خوبی داره، و از جمله احوال خوبش همین مفهوم خوشی و خوشبختی به مفهوم روانشناختیه. ولی اما و هزاران اما، آیا هر کسی که حال خوشی داره میتوانیم بگیم زندگی معناداری داره یا نه؟
قاعدتا نه.
این خیلی مسئله است. چون ببینید از زمانی که در واقع اصلا دیالوگی که سقراط شروع میکنه همینه، نقادی که شروع میکنه و بعدها همینجور ادامه پیدا میکنه تا روزگار ما، کسی میتوانه خوش باشه ولی زندگی معناداری نداشته باشه،
اصلا معنا رو تجربه نکرده باشه،
معنا رو مثلا تجربه نکرده باشه، یا اون چیزی که اون فرایندی که به وسیله اون فرایند اون خوشه، اون روش لذت بردن یا خوشیش روش غیر اخلاقی باشه، غیر فضیلتمندانه ای باشه، جاهلانه ای باشه، ظالمانه ای باشه، به ضرر خودش باشه، حتی به ضرر بدنش باشه. مولانا یه تعبیر زیبایی داره، میگه میگریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغله مهتدی، تا دمی از رنج هستی وارهن، ننگ خمر و زمر بر خود مینهن. یه جا هم داره میگه راه لذت از درون دان نز برون، ابلهی دان جستن قصر و حسون، قصر چیزی نیست ویران کن بدن، گنج در ویرانی است ای ماه من. ما ببینید تو هدف بنده از این بحث هایی که مثلا چه در مثلا شبکه 4 یا این رادیو فرهنگ یا در جاهای دیگه ارائه میدم، واقعا ادامه همون پروژه سقراطه که ما سرمایه‌ای که داریم، هر کدام از ما یه سرمایه‌ای داریم به نام زندگی، و فرصت اندکی داریم که این فرصت داره از دست میره و داره رو به تمام شدنه. ما چگونه از این سرمایه چگونه زندگی بکنیم؟ چه نوع زیستنی زیستن با ارزشه؟ چون اصلا بحث معنای زندگی معنا به معنی ارزش در واقع، یکی از معنای رایج
همون ارزشی که سقراط میگفت زندگی نیازموده، اصلا
ارزش زیستن نداره. خب آیا واقعا شادی نیازموده؟ چون میدونید بعدها نیچه میگفتش که سقراط بیچاره کرد همه را، و طرفدار کالیکولوس نیچه. نیچه میگه آقا کالیکولوس درست میگه، ما باید اجازه بدیم امیال ما آزاد رها آتش فشانوار مطرح بشن و مثل کودکان به دنبال این امیال بدیم. اینی که الان جناب عالی گفتید که آزمودن، آزمودن یعنی تعامل کردن، یعنی چون و چرا کردن، یعنی من بیام و سقراط این کاره میکرد،
یعنی دلیل داشتم برای فضیلت
میرفت یخه طرف میگرفت وسط کوچه خیابان تو مهمانی، بزمشان رو به هم میزد دیگه. شما اون رساله ضیافت دیدید، گورگیاس هم همینجوره. حرفی که نیچه داره این عبارت های کالیکولوس میاره، میگه آقا کاری که در واقع سقراط میکنه و سقراطیان میکنن، نمیذارن ما زندگی بکنیم. زندگی یعنی طرب، زندگی یعنی در حقیقت شادی، و شما وقتی مرتب چونه چرا کردید، مرتب اینو تصفیه کردید، مرتب این رو خلاصه تو لابراتوار گذاشتید، چیزی ازش نمیمونه
و اون اصلا احساس انگار زایل میشه از منظر.
آره مثل یه میوه‌ایه که مرتب هی تجزیه و تحلیلش میکنید.
اینجا های دکتر یه مرز ظریفیه، خوبه که اگه اشاره بشه که آن گونه که نیچه میگه یا کالیکولوس که این ما باید اجازه بدیم به این امیال آرزوها و فورانشون و در واقع خوشبختی اصلا رسیدن و کامیابی در این هاست، یه بحث توجه آگاهی هم داریم که حالا تحت عنوان مایندفولنس هم ازش بهش اشاره میشه و یاد میشه، و اینکه لذت ها رو و امیال رو در اکنون خودش مورد توجه قرار دادن. این مرز باریک خوشباشی به هر قیمتی و فوران احساس و امیال تحت عنوان لذات منتشر یه بحثه، یه بحثه این که ما همه چیز رو فدای اون موضوع نکنیم، یعنی نقطه افراط و تفریطش رو در نظر گرفتم به نظرم شایسته توجه هست. نظر خاص شما رو میخوام بدونم.
ببینید، من اول خواستم که یه چیزی مطرح بکنم که آقا وقتی ما راجع به خوشبختی حرف میزنیم، راجع به یه مفهوم انتزاعی حرف نمیزنیم، راجع به یه امر عینی انضمامی واقعی حرف میزنیم. همه آدم ها دنبال خوشبختی هم. به چه معنا؟ به این معنی که الان من از گورگیاس گفتم و معنی که کالیکولوس میگه، همه آدم ها دوست دارن آرزوهاشون محقق بشه. خیلی ما این پیچیدهش نکنیم، یعنی از همینجا ببینید این بحث ها تو این دوره‌ای که من میخوام شروع کنم، تو این گفتمانی که داریم میخوام شروع کنیم، یکی از ویژگی‌هاش دوست دارم اینه که خیلی عینی و انضمامی باشه. ببین در واقع آدم، آدم بودن آدم، بعدها ویلیام جیمز این بحث رو خیلی بازش کرد که اون چیزی که ما رو از هم متمایز میکنه احساسات و عواطف ماست و امیال و آرزوهای ماست، برعکس اون چیزی که حالا بعد من خدمت شما خواهم گفت در سنت ما هست و اون حیثیت ای برادر تو همین اندیشه ما بقی خود استخوان و ریشه ای. اینا میگن آقا خود بودن ما به همین امیال و علایق و آرزوهاست و معنا در تحقق خوده، معنا در اینه که من خودم را محقق بکنم. ما یه فرصتی داریم، یه هنرنمایی مثل اینه ای که فرصت بهشون میدن که بیان مثلا در بعضی از برنامه هنرشون نشان بدن. ما در این فرصت زندگی هر کسی باید اون عالم درونی خودش را ابجکتیفیکیشن بکنه در واقع و عینیت ببخشه. و اتفاقا بعدها مفهوم اصالت مطرح شد و مفهوم از خود بیگانگی مطرح شد و اینی که آدمی که از خودش کار خود کن، کار بیگانه نکن. اتفاقا من همینجا یه پرانتزی باز میکنم و ما هم اتفاقا طرفدار همین هستیم، یعنی ما میگیم اول بیا خود تعریف بکن، خود بودن خود به چیه. اگر خود بودن انسان واقعا اونجوری که کالیکولوس میگه، اونجوری که بعدها فروید میگه به همین باشه، خب طبیعتا هیچ دلیلی نداره که اون حرفی که جان استوارت میل میگفت، یک سقراط ناراضی بهتر است از هزار تا خوک راضی. اینا میان اول خود را تعریف میکنن به سطحی ترین خود، به سطحی ترین امیال، به سطحی ترین آرزوها و بعد میگن آقا انسان همینه و همین باید محقق بشه و میگن آگاهی هم در خدمته. اما اگر شما یه خورده مسئله رو عمیق‌تر بکنید که آقا اولا امیال من و آرزوهای من، این امیال کدام امیال؟ امیالی که اکنون من دارم یا امیالی که بعد از آگاهی و بعد از تربیت پیدا میکنم؟ شما ببینید یه کسی که هنوز مثلا درس نخونده، مکتب نرفته، آموزش ندیده، پخته نشده یه امیال داره، یه انسانی که پخته شده یه امیال. کدام امیال؟ وقت امیال کوتاه مدت یا امیال بلند مدت، امیال پنهان یا امیال بنیادین. حتی بعدها روانشناسی فروید وقتی ناخودآگاه را مطرح کرد، علایق میگفتن بنیادی تر از امیاله. بعد کدام امیال؟ من مثالی برای شما بزنم، اتفاقا تو این گفتگوی سقراط و کالیکولوس هست. میگه جناب کالیکولوس، یه جا میبره ویژگی سقراط اینه، طرف میبره توی کنجی گیر میندازه و دیگه تکان نمیخوره.
مشخصه گفتگوی سقراطی،
گفتگوی سقراطی همینه. میگه جناب کالیکولوس به من بگو. میگه الان خوشم اومد. به کالیکولوس میگه خوشم اومد، حرفت رک زدی. چون کالیکولوس میگه عدالت کیلوی چنده، نمیدونم اخلاق کیلوی چنده، انسان امیالش از آرزوهاش از. میگه خب به من بگو ببینم، اگر یه کسی مثلا بیماری خوره داشته باشه، حالا من خیلی راحت توضیح بدم، بدنش بخوره، بعضیا هستن. و بعد میگه مثلا فرض بفرمایید فرصت هم داشته باشه، هیچ گرفتاری هم نداشته باشه، مثلا کارمند باشه و مشکل
لذتش در خاراندن خودش،
لذت هم ببره، کسی هم دستش نگیره، کیفم اینقدر بدنش بخارونه که بمیره. بعد میگه آیا واقعا این نیکبخته؟
با نگاه کالیکولوسین ته نیکبختی دیگه.
مگه تو نمیگی ساتیسفکشن؟ مگه نمیگی رضایت؟ مگه معیار؟ خب اونجوری اگه ما در نظر بگیریم خوک از سقراط خوشبخت‌تره.
چون قوطه‌ور در امیالشه.
قوطه‌ور در امیالشه، شیوه در حقیقت برآوردن امیالش را خیلی چه بسا بهتر است. خب ببینید اینجا سقراط با این سوالش میخوان ما رو به سوی یک مسئله ببره که به نظر من اون مسئله مهمه و اون مسئله خوده. وقتی ما میگیم مثلا تحقق خود، کدام خود، کدام امیال؟ حتی مثلا شما نگاه کنین مولانا جلال الدین قبل از این که با شمس برخورد بکنه یه امیال داشت، بعد از این که با شمس برخورد کرد امیال دیگری داشت، آرزوهای دیگری داشت.
ویژگی انسان های دکتر این پله پله رفتن
و حتی زیر و رو شدن.
دقیقاً
زیر و زبر شدن.
دقیقاً.
آره، یعنی اصلا بنیادی. زاهد بودم ترانه گویم کردی، سرحلقه بزم و باده خویم کردی. ببینید اینی که مهمه که اساساً در راستای معنا، برای رسیدن به معنا گاهی وقتا ما باید امیالمان رو تعدیل بکنیم. برای رسیدن به معنا گاهی وقتا ما ضرورت داره که بعضی از امیالمان رو فعلا، حتی برای رسیدن به امیال بزرگتر، امیال کوچکتر رو ما تعدیل بکنیم، یه کاری شبیه به باغبانی بکنیم، یا شاید یه کاری شبیه به عرضش خدمت شما، کاری که مثلا رهبر یک ارکستر انجام میده، تنظیم درون ما زین 2000 من و ما. ای عجبا من چه منم، گوش بنه عربده را، دست منه بر دهنم. واقعا در درون ما هزاران من و ماست، امیال ما مگه در جهت واحدی؟
خیلی وقتا اصلا جامعه دکتر خود این امیال با هم در تعارض کشاکش اساسی هستن.
دقیقاً. بعد شما میگید امیال برآورده بودن، کدام امیال؟
ما یک تعریفی داریم جامعه دکتر در روانشناسی که تعارضهای روانی خیلی وقتا محصول این تعارض و تزاحم مزاحمت امیال درونی انسان ها هستند. این کشاکش خب باعث میشه که انسان آشفتگی روانی پیدا کنه.
دقیقاً.
حالا ما وقتی میخوایم از خودگرایی صحبت کنیم، کدام خود؟
کدام
کدام
جنبه است؟ اما شما بگید همه امیال، مثلا مثالی که میزنن بعدها حالا سیجویک و دیگران آمدن، جالبه مثلا حرفی که سقراط گفته، این حرف بعدها تو فلسفه اخلاق تا روزگار ما تا قرن بیستم ادامه پیدا میکنه. میگه ما یه میلی داریم، مثلا فرض کنید یه کسی میل داره که پرخوری بکنه، یا میل داره مثلا سیگار بکشه، یا میل داره به یه چیز به لحاظ اخلاقی که سقراط میگفت شرم‌آوره، به کالیکولوس میگه ما میل‌های شرم‌آور داریم.
بله.
بعد سقراط اینجا، کالیکولوس اینجا دیگه شروع میکنه بد و بیراه گفتن به سقراط، میگه تو چرا؟ سیجویک بعدها آمد گفت ما یه امیالی داریم و امیال درجه دو داریم. من میل دارم و میل دارم ای کاش این میل را نداشتم.
این هم یه اتفاق.
آره دیگه، یعنی در همزمانی که من میل دارم، همزمانی که دنبال این میلم هستم، خودم هم از داشتن این میل شرم دارم و خودم هم ناراحتم که ای کاش از دست این میل راحت می شدم. بعد کدام میل؟ اینه که واقعا من میخوام بگم مفهوم خوشبختی به این راحتی ما نمیتونیم تعریفش بکنیم. و تعریف اولیه‌ای که شده رسیدن به امیال، همچنان یه تعریفیه که ما جلسه بعد دربارش سخن میگیم و به نظرم جای کنکاش داره. کدام میل، کدام امیال، کدام خود، چه نوع رسیدن و صدها سخن دیگری که در جلسه بعد میگیم.
خوشبختی واقعی چیست؟ کیمیای هستی کجاست؟ آنچه زر می شود از پرتو آن قلب سیاه، کیمیایی است که در صحبت درویشان است. کیمیا، برنامه ای در جستجوی معنای زندگی. کمال انسانی چگونه معنا می شود؟ کیمیا هر یک شنبه رأس ساعت 21 از رادیو فرهنگ. کیمیا را از ما بخواهید.
خب خوشبختیم از اینکه دقیقه های رو مهمان جان شما بودیم. عنوان برنامه کیمیاست و مهمان شیرین زبانی جناب دکتر امیرعباس علی زمانی. بحث درباره خوشبختی بود و آرزوی خوشبختی داریم برای شما عزیزانی که گوش میدید به ما و دنبال میکنید بحثمون رو، دوستان و بزرگواری که تماس گرفتن با برنامه و فرصت بخش همه تماس ها نبود. آقای رضا فیروزی از گلپایگان که دارن میگن خوشبختی یعنی داشتن آرامش در زندگی، و دوست دیگری که از کرمانشاه خوشبختی رو به بردگی و فقر گرفتار نشدن ترجمه میکنند به یک معنا. خود همین مفهوم آره به صورت سلبیش بسیار جای بحث داره جناب دکتر. خب آقای دکتر اگر موافق باشید ما یه جنبندی کوتاهی داشته باشیم این فرجام بحث رو. اینکه اشاره کردین مفهوم خوشبختی در وضع فلسفیش از همون نگره های افلاطون قابل بررسی و پیگیریه، اختصاصا در رساله گورگیاس که جناب دکتر پیشنهاد کردن کتاب رو دوستان بخونن. خوشحالیم از اینکه این میراث رو از مرحوم دکتر محمد حسن لطفی تبریزی داریم، ترجمه مجموعه رسائل افلاطون و پاری دیگر از آثار ارزشمند فلسفی. و اینکه اگرچه در اون رساله کالیکولوس میگه خوشبختی یعنی رسیدن به و کامیابی و بر آوردن امیال و آرزوها، اما جناب دکتر همین ابتدا سقراطوار چالش کردند و چالش کشیدند این تعریف رو، این موضوع رو که اگر خوشبختی چنین باشد به تعبیر سقراط ما پرسش های بیپاسخ زیادی رو باش مواجه هستیم. چند تا جمله پایانی های دکتر بفرمایید و یه جنبندی بحثم.
من به نظرم چون عنوان برنامه کیمیا هست یه بخشی از یه غزلی از مولانا رو بخوانم که ای عاشقان ای عاشقان من خاک را گوهر کنم، ای مطربان ای مطربان دف شما پر زر کنم، ای تشنگان ای تشنگان امروز سقایی کنم، وین خاکدان خشک را جنت کنم کوثر کنم، ای کافران ای کافران ای کافران ای کافران ای کیمیا ای کیمیا در من نگر زیرا که من صد در من نگر زیرا که من صد دیر را مسجد کنم صد دار را منبر کنم، ای بلعلا ای بلعلا مومی تو اندر کف ما، خنجر شوی ساغر کنم ساغر شوی خنجر کنم. با درود و سلام بر بیننده شنوندگان،
سپاسگزارم از شما جناب دکتر علی زمانی عزیز بزرگوارین. سپاسگزاریم از همراهی شما نازنینان ارجمند. امیدواریم که جانتان با کیمیای هستی گره بخوره، که گفت آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند. برنامه کیمیا پخش شد از پخش شبکه فرهنگ، پخش زنده شبکه فرهنگ. صدا بردار ما آقای علی طاهری بودند، هماهنگ و ارتباطات وحید شاکری، با انتخاب‌های خوب و زیبا و سلیقه سرکار خانم مریم یوسفی پور همراه بودیم به عنوان تهیه کننده، و بنده یاسر هدایتی بختیار این بودم که در خدمت جناب دکتر امیرعباس علی زمانی بزرگوار بحثی را آغاز کردیم در برنامه کیمیا با عنوان خوشبختی و معنای زندگی، که امیدواریم با خوشبختی شما عزیزان همراه باشه. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
زندگی صحنه یک نمایشه که همه باید تو اون بازی کنی، مثل یک سازه که با زیر و بمش به نوازیم و غزل سازی کنیم.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ همراه ما بودید تا به این لحظه. بعد از شنیدن میان برنامه گفتارش، همکاران خوبم در بخش بعدی برنامه همراه شما خواهند بود. شبتون بخیر، خداحافظ.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
آقا سلام.
سلام.
حال شما چطوره؟
خیلی ممنون.
راجب تابستون داریم صحبت میکنیم. تابستون تا به امروز به تو خوش گذشته؟
والا عادی شده برامون.
چرا عادی شده؟
چون همش درگیری کاره دیگه.
الان تشکیل زندگی دادی؟
بله بله.
بچه داری؟
بله بله.
اصولا تابستون وقتی که فرا میرسه چی کار میکنید؟
برای خانواده دیگه، چون به خصوص بچه ها تعطیلاتشون شروع میشه، دوست داریم که دیگه اونا هم براشون برنامه های خاصی بذاریم، برای سفری چیزی، به خصوص بچه مدرسه ای هم که هستش دیگه الان وقتشه که سفر داشته باشیم.
برنامه سفر حتمی در فصل تابستون برای شما و خانواده محترمتون.
100%.
کجا ان شاءالله میخواین تشریف ببرین؟ یا سفر رفتین یا آمدین؟ چه جوری برنامه؟
والا برنامه ریزی هایمون همیشه دقیقه 90.
بچه‌ها چقدر در این تصمیم گیری دخالت دارن؟
زیاده، تقریبا زیاده. بچه‌ها اینو
بچه‌ها نظر میدن میشن که کجا بخواین سفر بکنین؟
هم خانم هم بچه‌ها.
دوران بچگی خودتون خاطرتون هست؟
بله.
تابستون اون موقع ها برای شما چه حس و حالی داشت؟
والا فکر کنم نسبت به بچهای الان که امکاناتشون خیلی زیادتره، فکر کنم به ما بیشتر خوش میذاشت.
چی کار میکنین تابستونا؟
والا بازی های دست جمعی، مثلا من خودم یادمه که فوتبال بازی میکردیم تو همین زمین خاکی.
بله،
تو زمین خاکی و اینا.
کجا؟ کدوم منطقه؟
والا من بچه شهرستان بودم، تو شهرستان زندگی میکردم.
کدوم شهرستان؟
باین. اونجا بازی میکردیم، همیشه پینگ پونگ بازی میکردیم، دو چرخ سواری هم بود تو ورزشی که ورزش که نبود، کار عادی مون.
یکی از بازیاتون هم دو چرخ بازی بود.
بله بله.
لحظه شماری میکنیم برای اومدن تابستون؟
100%.
غذاهایی که بیشتر در فصل تابستون، حالا با توجه به این که شما در شهرستان زندگی میکرده، اون موقع بیشتر چه نوع غذاهایی مصرف میشه؟
والا بیشتر غذاهای ساده که با فصل تابستون هم تناسب داشته باشه، مثل آبدو، خیار و غذایی که الان هم نرم هست، ولی اون موقع بیشتر غذای سنتی بود. گاهی غذای گوشتی مثل آب گوشت و اینا هم بود، ولی خب کمتر چون مناسب فصل کمتر.
بستنی میخوردی؟
زیاد، روزی یه بار رو میخوردی.
با توجه به اینکه شما بچه شهرستان هم هستین و در منطقه قائن زندگی میکردین، در اون منطقه چه نوع شربت هایی بیشتر رایج بود در فصل تابستان؟ اهالی اون منطقه میل میکردن
سکنجبین و شربت آب لیمو، شربت آلبالو.
در دوران بچگیتون از فصل تابستون چه خاطره خوشی در ذهنتون هست؟ این وقتی که یادآوری میکنی اون خاطرات رو همیشه براتون شیرین لذت بخشه.
همین ورزشایی که داشتیم
در اون موقع، در اون سن و سال که بچه بودین، حالا در دوره دبستان یا راهنمایی، چه چیز تابستون براتون خیلی خیلی خوشایند بود؟
بیشتر تعطیلاتش، چون خودم بچه درس خونی بودم، ولی علی‌رغم این همه این تفاصیل بازم دوست داشتم تعطیلات داشته باشم.
انشاءالله که امسال تابستان بهتون خیلی خیلی خوش بگذره و با خاطرات خوبی در کنار اعضای خانواده سپری بکنید. متشکرم و خداحافظ.
خیلی ممنون.
گفتارش با ما منتشر شد.
پر انرژی جوین گردی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی